باز هستن به این کشون نمید. من شخصا مطمئنم.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم.
من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان.
اوضاع کاملا عادیه.
بله، میگن ارتباط ما با خبرنگارمون در تهران قطع شد. ما تلاش میکنیم که
تونل زمان. اگه امکان سر تو زمان وجود داشت، سفر به آینده انتخاب خیلیا بود. بعضیا چون عاشق ماجراجویین آینده رو انتخاب میکنن. بعضیا هم چون دنبال پیشرفتن میرن به روزگار آینده. اما بعضیا گذشته انتخابشونه. واقعیتش هم اینه که اگه گذشته رو نبینی و عبرت نگیری، نمیتونی آینده رو درست بسازی.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما بخیر باشه. علی زرندوز هستم، طنز پرداز. سپاسگزارم همراه هستید با من با بررسی طنزهای چاپ شده در نشریات فکاهی قبل از انقلاب اسلامی در دوران پهلوی. ابو تراب جلی از طنز پردازان شعرای طنز نویس بسیار قوی ما هستند که در نشریه گل‌آقا هم بعد از انقلاب طنزهای و اشعار طنز بسیار زیبایی سرودند. در دوران پهلوی ابو تراب جلی اتفاق جالبی و یه شعرای بسیار جالب و عجیب غریبی شروع میکنه به سرودن. اون هم اتفاقات و وقایع تاریخی رو به صورت شعر و حالا طنز هم خیلی قاطیش بوده شروع میکنه به سرودن و در نشریات طنز اون دوران به خصوص توفیق منتشر میکنه. این حکایتم که میخوام خدمت شما بگم واقعا مستند هست و شاهدان زیادی برای این اتفاق وجود دارن. جناب ابو تراب جلی در دوره شروع میکنه و ستونی رو در مورد وقایعی که در زمان خلافت حضرت علی علیه السلام اتفاق افتاده بوده رو در نشریه توفیق منتشر میکنه. از جمله از زبان معاویه در اون ستون اشعاری رو نقل میکنه که میگن وقتی که چاپ میشه نخست وزیر وقت که هویدا بود با نشریه توفیق تماس میگیره و خیلی جالبه که اظهار ناراحتی میکنه و میگه این مطالب چیه چاپ میکنین، جویا میشن که چه مطلبی، و میگه اون مطالبی که ابو تراب جلی از زبون معاویه مینویسه همش در مورد منه. و جالب اینجاست که حالا من شعر براتون در ادامه میخونم، هیچ اشاره مستقیم یا حتی غیر مستقیمی به نخست وزیر و هویدا نداره، اما از قدیم گفتن چوبو که برداری گربه دزده حساب کار خودش رو میکنه دیگه. آقای هویدا وقتی اینو میخونه کامل متوجه میشه که چطور رفتارش با مردم معاویه‌ای بوده. یه بخشی هم که احتمالاً آقای هویدا خونده و خیلی هم بهش برخورد از زبان معاویه این بوده: کار ما بوده است چاپیدن، دانه از نوک مرغ قاپیدن، مردمان را زراح در کردیم، آری از دانش و هنر کردیم، تا به حدی که این جماعت کر نشناسد ماده را از نر، سر نتابند از اطاعت ما، چشم بسته کنند طاعت ما، مکتب ما که مکتب جهل است، خالق مردمان نااهل است، درس ما درس مکر و نیرنگ است، حاصل آن فضیحت و ننگ است، آن که اندر کلاس ما عملی است، روش و راه دزدی و دغلی است. آقای ابو تراب جلی بعد از چاپ شدن این شعر حالا یه مقدار تحت فشار قرار میگیره از طرف حکومت، اما باز دستبردار نیست، میاد و اشعاری رو تحت عنوان کتاب موسی علیه السلام شروع میکنه به سرودن که باز هم در اون کتاب وقتی که میرسه به شرح حال فرعونیان اشارات و کنایات مستقیم و غیر مستقیمی داره در انتقاد از حکومت پهلوی و به هر حال عمال اونها، که باز هم این شعر سر صدای زیادی میکنه، به خصوص این قسمت از این کتاب که در مورد فرعون هستش. و خب همونطور که عرض کردم خیلی از سردمداران حکومت و اون موقع این شعر رو به خودشون میگیرن و به حال خیلی فشار میارن به جناب ابو تراب جلی. مشتی دل دزد بدخمیده چون شیر، ولی به عشق شیره، سرگرم تعدی و چپاول، تحت نظر ریاست کل، با چند ستاره بر سر دوش، مشغول به بند و بست و پاپوش، یک عده شرور و مردم آزار، قد کرده علم به نام تیمسار. بودند اینها سپاه فرعون، مستحفظ دستگاه فرعون. فرعون لعین بدین وسیله قوقا می کرد در قبیله. سرنیزه طلایه‌دار او بود، ششلول و تفنگ یار او بود. هی کرد فضای ملک تیره، هی جمع نمود پند و لیره. نماز کردم ببخشید از وصف فرعون و دم و دستگاهش بود که همونطور که میبینین حتی از یه سری اصطلاحات غیر مستقیم استفاده کرد و در نقد حکومت پهلوی و عمال و به خصوص نظامی اون دوره که بیشتر به نام تیمسار شناخته میشدن رده های بالاشون. نکته جالبی که میگم و این بخش رو تموم میکنم، این واقعا این کتاب های استاد جلیل رو هر جا پیدا کردیم بخونین، کتاب حضرت علی علیه السلام، کتاب حضرت موسی علیه السلام، کتاب حضرت ابراهیم علیه السلام. این بخش در مورد همون کتاب حضرت موسی علیه السلام هست که اطرافیان فرعون شروع میکنن به رسم حضور شما شد که دربار پادشاهان مجیز پادشاه و حالا اون مقام بالا رو گفتن. هر چند سر تو تاس و بیموست، این تاس به از هزار گیسوس، روی تو که هست پرکک و مک، از ماه نکوتر است لاشک. ای شکل تو مظهر ابوالهول، از ترس تو قول خوانده لاحول. که البته جالبه توی همین شعر یه بیتی داره که خیلی کار دست آقای ابوطالب‌جلی میده و واقعا فشار خیلی زیادی از طرف حکومت بهش میاد در اون داره و به خصوص نخست وزیر هویدا. این بیت هست که هر خر که زند زمت تو دم، تبدیل شود به صدر اعظم. سپاسگزارم، ممنون از صبرتون، حوصله‌تون، در خدمت شما بودم در دقایقی که فرصت بود. با هم طنزهای به نوعی سیاسی و طنزهایی که در زمان خودش ایجاد موج کرد و جالب بود رو با هم دیگه بررسی کردیم. تا فرصت دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
با ما در تونل زمان همسفر باشید.
سلام، در ادامه افشاگری هم در رابطه با تفاوت‌های زمان شاه و بعد از انقلاب، امروز میخوام به یه سری از دستاوردهای بعد از انقلاب اشاره کنم. یعنی چیزهایی که به اسم دستاورد به ما ارائه میکنن اما واقعا چیز مهمی نیست و همچه اتفاق مهمی هم بعد از انقلاب نیفتاده. مثلا یکی از چیزهایی که به عنوان دستاورد ارائه میکنن اینه که بعد از انقلاب ما به تکنولوژی انحراف موشک‌های کروز دست پیدا کردیم. آخه این افتخاره، کلی آدم زحمت کشیدن یه موشک کروزی ساختن که صاف بره. شما اینو منحرف کنی، اصلا منحرف کردن از راه درست، راه مستقیم، افتخاره. یا مثلا میگن ما دومین کشور دارای فناوری تولید پهباد رادارگریزیم، یا مثلا جزء 10 کشور تولید کننده زیردریایی. اینا هم شد واقعا افتخار که ما مثلا به ما ارائه میدی. یکی دیگر چیزایی که به عنوان افتخار بعد از انقلاب ارائه میشه اینه که ما اولین تولید کننده استارتر هواپیما در خاورمیانه ایم. استارتر هواپیما که دیگه افتخار نداره. من و رفقام تو محل کلن یه پا استارتر سرخود بودیم، یعنی یه سری همسایه ها بودن اینا ماشیناشون استارت نمیخورد، ما در 15 سال اینا رو هول میدادیم استارت بخورد. حالا هواپیمایی که هم بزرگتره، بالاخره 140-150 تا مسافرون توی دیگه، 10 تاشون بیان پایین یه دستی بزنن هواپیما راه میفته دیگه. استارتر هم ساختن داره، استفاده کنید از مردم. سومین کشور صاحب فناوری ساخت نیروگاه‌های خورشیدی هستیم بعد از انقلاب. خب آقا، کشوری که نفت داره نیروگاه خورشیدی می‌خواد چیکار؟ وقتتون رو صرف این چیزا نفت رو بفروشید، حالشو ببرین دیگه، حالا کوتا تموم بشه، 70 سال دیگه نه 100 سال دیگه کی زنده کی مرده. یا مثلا سومین کشور استخراج کننده سلول‌های بنیادی از دندان‌های شیری، کلکا. می‌بینی بچه بودیم دندونمون می‌افتاد، می‌گفتن بر بنداز تو رود، اون سر رود وایساده بودن، اینا رو جمع می‌کردن ازش سلول بنیادی در واقع در می‌آوردن اینا. این کار نکنید آقا، افتخار فقط قبل از انقلاب که می‌تونستیم در جشن‌های دختر شایسته بدرخشیم در دنیا، اینا که افتخار نیست. ممنون، خداحافظ شما.
زمان حال ما گذشته آیندگانه، جوری این روزا رو بسازیم که وقتی کسی در آینده سوار بر ماشین زمان به گذشته سفر کرد، جز خوبی از این روز و روزگار نبینه. روز و روزگارتون خوب و خوش.
دوستان عزیز، 40 روز و شب پراندوه را در فراق شهید عزیز و بزرگوارمان حاج قاسم سلیمانی گذراندیم، ولی لحظه ای را بدون فکر انتقام از قاتلان پلیدش سپری نکردیم و اکنون صدای انتقام خود را در قالب شعر و ترانه در رادیو جوان سروده ایم تا به روح بلند آن شهید جاودان تقدیم کنیم.
وقتی ما خواب بودیم، شبی سخت بر ما گذشت و شبی طولانی برای دشمنان آغاز شد. سلیمانی رفت، اما رسم سلیمانی همچنان دل می برد.
به شبهای زمستانی بگویید این داغ ما را روی این تن کرده است.
قلب من شکسته، اما همچنان ایستاده.
تازه شروع شد این صدای انتقامه، این راه سرداره که ما از سر گرفتیم.
ما گفته بودیم با کسی شوخی نداریم، از خواب و از چشم شما آخر گرفتیم،
از خواب و از چشم شما آخر گرفتیم.
ما جونمونو کف دستامون گرفتی، آماده فرمان فرمانده نشستیم، داریم به پایان شما نزدیک میشیم.
این خونه پوشالی و در هم شکستیم،
این خونه پوشالی و در هم شکستیم.
این اشتباه آخر این خودکشی بود، ما در افتادی یا تغییرت سقوطه.
کشتی اما زنده تر شد اسم سردار، حالا یه ایران مرد جنگی رو بروته،
حالا یه ایران مرد جنگی رو بروته.
حالا که دنیا رو سرت آوار میشه، راهی به جز زانو زدن دیگه نداری.
ترسیدی از پایان و فهمیدی دوباره
بازنده بی آبروی این قماری،
بازنده بی آبروی این قماری.
داره صدات میلرزه و دلشوره داری، هر لحظه شاید رو سرت آتیش بباره.
تاوان این بی عقلی و باید ببینی، حتی ببخشیدم دیگه فایده نداره،
حتی ببخشیدم دیگه فایده نداره.
این اشتباه آخر این خودخوشی بود، با ما در افتادی و تغییر سبوته
کشتی، اما زنده تر شد اسم سردار، حالای ایران مرد جنگی رو بروته،
حالای ایران مرد جنگی رو بروته.
سردار ما افتاد تا که ما نیفتیم، سردار تا سرهای ما بالا بمونه. ما این دفعه از حدمون فوتا نمیایم، این سرنوشت ماست پس دنیا بدونه،
این سرنوشت ماست پس دنیا بدونه. این اشتباه آخر این خودکشی بود، با مادر افتادی و تقدیر سقوطه. کشتی اما زنده تر شد اسم سردار، حالای ایران مرد جنگی رو بروته،
حالای ایران مرد جنگی رو بروته.
به زودی نماهنگ صدای انتقام را در شبکه‌های تلویزیونی و فضای مجازی خواهید دید و شنید. با احترام، شبکه رادیوی جوان. شب خوش.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شب بر شما خوش. من فریبا کرمی هستم و این گردونه ی رادیو جوان هست که تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با اولین بخش از برنامه امشب همراه ما باشید.
سوژه ی روز.
در سوژه امشب به سراغ صحبت‌های آقای دژپسند، وزیر اقتصاد کشورمون رفتیم که به تازگی اعلام کرده در بخش غیرنفتی از رکود اقتصادی خارج شدیم. آقای دژپسند در خصوص آمار رشد غیرنفتی کشور از ابتدای سال گفته:
بر اساس آماری که بانک مرکزی داد، سه ماه اول سال خوشبختانه رشد اقتصادی غیرنفتی ما مثبت 14 بود. در 6 ماه یعنی نیمه اول سال مثبت نیم، در یعنی مثبت 14 و مثبت نیم، و در 9 ماه مثبت 19 یعنی نزدیک 1%.
اما ایران چطور توانسته در شرایط تحریم به این هدف دست پیدا کنه و مصداق‌های اون چه هست؟ سوالی که آقای دکتر مسلم خانی در پاسخ به اون گفته:
خوشبختانه گزارش‌هایی که هم از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده، هم گزارشی که بانک جهانی منتشر کرده، هم گزارشی که اخیراً وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر کرده، و هم گزارشی که در مرکز پژوهش‌های مشروع اسلامی در دست تهیه هست، نشون میده که اقتصاد ایران در سال 1399 از رکود خارج میشه و این نشانه خوبی هست و نشون میده که خوشبختانه سیاست‌های پولی و مالی که در دولت طراحی شده و انضباط نسبی اقتصادی که حاکم شده و از همه مهمتر اون مبارزه معنیداری که با فساد تهاتوری در دستگاه حاکمیت به وجود اومده، تونسته تا حدودی تأثیرگذار باشه بر روند کنونی حاکم بر اقتصاد و ما بعد از تقریبا 2.5 تا 3 سال از رشد منفی اقتصادی داریم خارج میشیم. البته معنیش این نیست که اقتصاد چالش‌هاش حل شده، مشکلاتش حل شده. معنیش این هست که روند و مدلی که در پیش گرفته شده میتونه با قوت بیشتری ادامه پیدا بکنه.
به طور کل اهمیت عدم وابستگی به نفت برای اقتصاد کشور چه هست و برای تحقق هرچه بیشتر این هدف چه باید کرد؟ این دومین سوال ما از آقای دکتر مسلم خانی، کارشناس مسائل اقتصادی بود. پاسخشون رو به اتفاق میشنویم.
لازمه این که ما اقتصادمون رو از وابستگی به نفت رهایی ببخشیم این هست که به این چند تا نکته به صورت جدی توجه داشته باشیم. نکته اول توجه به ظرفیت‌های مقفول و بلا استفاده‌ای است که در کشور وجود داره و به ویژه ظرفیت‌هایی که در اقلیم و در مناطق گوناگون هست و ما کمتر به اونها پرداختیم. لازمه اون موضوع این هست که ما مطالعات آمایش سرزمینیمون رو و مطالعات اقلیمیمون رو تبدیل به نظام برنامه‌ریزی محلی بکنیم و از ظرفیت‌های فراوانی که در استان سیستان و بلوچستان به عنوان مثال برای تولید انرژی پاک وجود داره حداکثر بهره‌مندی رو انجام بدیم و این استان رو به عنوان یک قطب انرژی‌های نوین تبدیل بکنیم. اینکه ما بتوانیم از ظرفیت‌های مخفولی که در مناطق وجود داره حداکثر استفاده رو بکنیم مطمئناً یکی از راه‌هایی است که وابستگی به نفت رو به شدت کاهش خواهیم داد. نکته دوم، حتماً باید روی کسب و کارهای دانش بنیان، روی شرکت‌های دانش بنیان و روی استارتاپ‌هایی که خوشبختانه هر روز در حال افزایش هستن سرمایه‌گذاری جدی داشته باشیم و صادرات خدمات فنی و مهندسی رو به صورت جدی در دستور کارمون قرار بدیم. و نکته پایانی این که مطمئناً اگر ما موضوع بهره‌وری، کارایی و اثر بخشی رو در برنامه‌ریزی‌هامون و به ویژه در نظام اداریمون تبدیل به یک جریان مستمر و مداوم بکنیم، تأثیر شگرفی خواهد داشت که اقتصاد هزینه بر و اقتصاد کم درآمدزا کم کم تبدیل به یک اقتصاد خدمتگزار بشه و به این شیوه موضوع رشد اقتصادی در کشور بدون وابستگی به نفت اتفاق بیفته.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
از شما دعوت می کنم با بخش بعدی گردونه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز. به نام خدا، شنوندگان گردونه سلام، شبتون خوش. من سمیه جدیدی از شما دعوت میکنم با بخش گزارش هم همراه ما باشید. در برنامه امشب به مناسبت 41مین تولد انقلاب اسلامی به سراغ شما عزیزان اومدم تا از حال و هوای شما با خبر بشم. به نظرتون حضور در راهپیمایی 22 بهمن چقدر مهمه؟
مردم ایران نشون دادن تو 41 سال گذشته هر وقت که لازم شده پای انقلاب و آرمان‌های انقلابیشون وایسادن و هر وقت لازم بوده تو پیچ‌های تاریخی و سر بزنگاه‌ها همیشه تو صحنه حضور داشتن و نشون دادن که با حضورشون یک حماسه پرشور رو ایجاد می‌کنن.
ببین، به نظر من حضور توی راهپیمایی 22 بهمن خب به هر حال حائز اهمیته، چون با توجه به تهدیدات و در واقع تحریم‌هایی که توی سال‌های اخیر به خصوص علیه کشور ما داره اعمال میشه و ظالمان هم هست، به نظر من اهمیت بیشتری داره حضور توی راهپیمایی 22 بهمن امسال حتی نسبت به سال‌های قبل.
این راهپیمایی چه پیامی رو میتونه به جهانیان مخابره کنه؟
قطعاً حضور مردم توی صحنه و شرکت در راهپیمایی 22 بهمن نشون میده که مردم ایران همچنان اگرچه گلایه‌هایی هم دارن اما پای انقلاب و آرمان‌های اون هستن.
این پیام رو میتونه داشته باشه که مردم همچنان با گذشت تقریبا بیش از 40 سال از پیروزی انقلاب هیچ فرقی با مردم سال 57 ندارن و همون کاری که سال 57 کردن 22 بهمن امسال هم و سالهای بعد انجام خواهند داد.
نظر چند تن از همشهریانمون رو در مورد راهپیمایی 22 بهمن شنیدیم. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
فراسو
در بخش تحلیل اخبار خارجی به سراغ حوالات سوریه رفتیم. طبق آخرین خبرها شبکه الاخباریه سوریه یک شنبه شب اعلام کرده
حدود 50% از مساحت استان ادلب از اشغال گروه تروریستی جبهه النصره و تروریست‌های وابسته آزاد شد.
اما اهمیت این استان و این آزادسازی در چه هست؟ پاسخ این سوال رو از زبان آقای دکتر سید افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا بشنوید.
در خصوص آزادسازی مناطق اخیری که در استان ادلب و حومه استان ادلب که در واقع از شمال و شمال شرق مماس با استان حلب هست که استان بسیار مهم و استراتژیک هست و 2 سال پیش حلب آزاد شد، و از سمت جنوب این استان در واقع هم مرز استان حما هست که یکی از مهمترین و در واقع استراتژیک ترین بزرگراه‌های که بین استان‌های مختلف سوریه ارتباط رو برقرار می‌کنه، این جاده استراتژیک دمشق، حما، ادلب تا حلب هست. این جاده خوشبختانه آزاد شد، باز شد. اهمیت خود استان ادلب به اینه که مرزهای شمال و شمال غربی این استان مماس با کشور ترکیه است. اهمیتش به اینه که هر جا تروریست‌ها شکست خوردن در سر تا سر خاک سوریه، در قوطه شرقی، در درعا، مناطق دیگر، اینا رو به این منطقه کوچ میدادن. در ادلب اینها در واقع انباشت میشدن، نگهداری میشدن، هم خودشون تروریست‌ها و هم خانواده‌هاشون.
ارتش سوریه در چند روز گذشته بیش از 600 کیلومتر مربع از مساحت استان‌های حلب و ادلب رو برای پایان دادن به جنایت‌های تروریست‌ها پاکسازی کرده. این موضوع بهانه‌ای شد تا از آقای دکتر سید افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا، بپرسیم آخرین تحولات سوریه در چه مرحله‌ای قرار داره. پاسخشون رو به اتفاق بشنویم.
نیروهای سوری به حومه ادلب دارن میرسن و برخی از مناطق جنوب و غرب حلب بود که هنوز دست تروریست‌ها بود و از اونجا مرتب موشک شلیک میکردن، آتشباری میکردن بر سر مردم حلب و حتی مردم حما. این منطقه به وسعت 600 کیلومتر چیز کمی نیست، مناطق حساس هم بود. منطقه خانتومان که بچه های ما اونجا چند تاشون شهید شدن ولی مقاومت جانانه کردن، این خوشبختانه آزاد شد. منطقه سراغب، معرت و نماد، یکی از پایتخت های در واقع این تروریست ها بوده، لذا این مناطق حاشیه داره پاکسازی میشه که راه باز میشه برای حرکت ستون ها به داخل خود مرکز استان که شهر ادلب باشه. قطعا این عملیات متوقف نخواهد شد تا برسه به مرز ترکیه. بنابراین پیشروی ها بسیار مهمه در معادلات منطقه، در تثبیت وضعیت خود دولت سوریه و آماده میکنه سوریه رو بعد از پاکسازی کامل شهر ادلب که خیلی هم دور نیست، خب دیگه باید آماده بشن برای انتخابات، برای مذاکرات با احزاب معارض و تدوین قانون اساسی جدید یا جر و تعدیل قانون اساسی جدید، انتخابات پارلمانی، و بپردازن به مناطق در واقع ویران شده، بپردازن به بازسازی مناطق.
پرونده ویژه.
سالهاست که بحث توان دفاعی کشور برای جهانیان ثابت شده و تولید پهپادها و موشک‌های مختلف هم شاهدیه که این ادعا رو اثبات می‌کنه. در پرونده ویژه امشب به سراغ جدیدترین دستاورد دفاعی کشور رفتیم که به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساخته شده، موشک رعد 500 با ویژگی‌های منحصر به فردی که به گفته سردار سلامی، فرمانده کل سپاه، هدیه‌ای است برای مردم ایران.
این هدیه‌ای است از سوی سپاه به ملت بزرگ ایران در آستانه 42 سالگرد پیروزی درخشان انقلاب اسلامی و نقطه ناامیدی بیشتر برای دشمنان ایران.
فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به قابلیت‌های ویژه موشک رعد 500 و برخورداری این موشک از موتوری کامپوزیتی گفته، نیروی هوافضای سپاه با ورود به تولید بدنه‌ها و موتورهای کامپوزیت، علاوه بر کاهش جرم و افزایش سرعت و آسانسازی تولید، جهشی در فناوری نوین موشکی هم به دست آوردند. سردار حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم در خصوص این دستاورد دفاعی گفته،
این کار با اون نازل متحرک در واقع ما رو وارد یه عرصه جدیدی کرده. ما توانمندی هامون دیگه، قابلیت هامون خیلی رفته بالا. ضمن اینکه تولید این نوع بدنه ها دیگه پیچیدگی فولادهای عالی